دیارم دا جانم برسن کم ساو همان بولسن افغان ستان کم لوگر فریاب کن نر تخار هر بیر وطن منگا جانو جگر منگا اس کے زمان لردن آلتن اثر منگا که زمان لردن آلتن اثر منگا من دول افغانان یو من دول افغانان من دول انسانان یو من دول انسانان نه پاش تو نم نه تاجه نه حوز بکو وزار نه پاش تو نم نه تاجه نه حوز بکو وزار نه شوقی کی نه بردل نه هر جنگ دوباره اگر هایی مهمان خانه افغان یا خانه افغان است اگر هایی مهمان خانه افغان یا این خانه افغان است ما هم افغانیم ما هم افغان ما انسانی ما هم انسان ما هم افغانی ما هم افغان ما هم انسانی ما هم انسان دیارم دا جانم برسن کم زبا دیارم دا جانم برسن کم ساو همان بولسن افغان ستان کم لوگر فریاب کن نر تخار هر بیر وطن منگا جانو جگر منگا اس کے زمان لردن آلتن اثر منگا اس کے زمان لردن آلتن اثر منگا من دول افغانان یو من دول افغانان من دول انسانان یو من دول انسانان من دول افغانان یو من دول افغانان من دول انسانان یو من دول انسانان
خب برای یک شما ارجمندان که از سراسر افغانستان همراه نشرات رادیو دری و برنامه کاف صبح هستین آرزوی بهروزی داریم. تشکر. یک هفته دیگه در خدمت شما بودیم با کاف صبح و موضوع با نظافت بود و امروز هم که به محور موضوعیش پرداختیم و پیامکای از شما خواندیم و صدایتان رو شنیدیم. هفته بعد از چی گپ بزنیم؟ هفته بعد کتاب و مطالعه موضوع برنامه است و شنبه پرسش موضوعی ما ایست که چرا مطالعه کتاب برای شما مهم است. به اضافه بخش دیگه برنامه که حتما انشاءالله به شما تقدیم خواهد شد. پایان هفته تان خوش و با امان خدا.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
به هر آواز می شد چی اگر می شد صدا را دید
در هوایم می پیچد عطر صدایت
رادیو دری
صدای همدلی.
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
فرکانس های رادیو دری، برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز، برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانید با مراجعه به سایت و طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. دو سفر 93-794-71-71-44 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. همچنان همراه شما هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد. به زمان پخش برنامه شاپرک رسیدیم. از اطفال نازنین میهن اسلامی افغانستان دعوت میکنیم با مدت 15 دقیقه شنونده برنامه خودشان باشند.
Sure. خدایا، ای خالق این جهان زیبا، باز هم نام تو را زمزمه می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دخترای گل،
بچه های گل، شنونده های قنتر از قند، به همه شما میگیم سلام.
سلام
سلام
سلام. حال احوالتان الهی که خوب باشه.
الهی غمی به دلایتان نباشه.
الهی شاد شاد باشین.
الهی که خوش باشین.
باز هم جمع شدیم ده یک روز شاد و بیاد ماندنی ده برنامه شاپره.
آمدیم که این روز قشنگه با شما جشن بگیره.
بله،
آمدیم که کنار هم بخندیم و لحظه‌های خوشی رو برتان بسازیم.
درسته.
امروز روز جهانی کودک است. روزتان مبارک.
روزتان مبارک کودکان مهربان، کودکان افغانستان، کودکان این جهان.
امروز چه روز خوبی است، روز قشنگ کودک، روز جهانی توست، باشد بر تو مبارک.
پوست هر کس یک رنگه، سرخ و سیاه و سفید، هر آدمی را خدا با یک شکلی آفرید. اگر باشیم متحد، جهان میشه گلستان، ما همه را دوست داره، ما کودکان شادان.
بله دوسته قندم، امروز روز جهانی شماست، روز جهانی کودک. ما و دوستتان جمع شدیم در برنامه شاپرک تا این روز در کنار هم جشن بگیریم و شاد باشیم و همراه هم قصه کنیم. خوب صدر جان، الینا جان و پرنیا جان، بگوین که در این روز خوب، در این روز قشنگ چه آرزویی برای دوستتان داریم؟
من آرزو میکنم که هیچ کودکی در دنیا مجبور به کار نشود.
الهی آمین. پرنیا جان خودت چی؟
من دعا میکنم که همه دخترها و بچه ها حق درس خواندن داشته باشن.
چه دعای خوبی، تشکر عزیزم. الینا جان خودت چی تو؟
من دعا میکنم که هیچ طفلی مورد آزار و اذیت قرار نگیره.
الهی آمین، چه دعاها و آرزوهای قشنگی.
خاله جان، صدای چیست؟
دروازه است؟
نه، کلکین است.
خیمه بارم کلکین آواز کنم.
تشکر عزیزه. زاخی جان بسیار خوش آمدی. نام خدا که سر وقت سر موقع.
تشکر خاله جان. خب با یک ظاهر سانهی استم، اهمیت وقت و زمان خوب خوب میدانم.
آفرین به تو.
خاله جان بکن اطفال نازنین یک سلام علیک بکنم.
بله حتما، چرا نی؟
خب اطفال قد و نازنین شیر زبان ها، سلام و سلام و سلام. من دعا میکنم که نول دارتان همیشه بخنده باز باشه.
الهی امین.
زاقی جان، من همیشه میخواستم که خودت از نزدیک ببینم. میشه نازت کنم؟
خب راستش من خوش داشتم که شما نازنینا را از نزدیک ببینم. خب چی بگویم خاله جان، هر روز که برای جمع کردن خبرها ای طرف و طرف میروم خوب دقت میکنم که همی صدرا جان، ایلینا جان و پرنیا جان در کجا هستن. خب آقا صدرا، روز شما مبارک.
تشکر زاغی جان.
خب زاغی جان، چه خبری بر ما آوردی امروز؟
خاله جان، خبر خراستش زیاد است، اوم خبرهای خوب و درجه یک و کاغذ پیچ. اما بابا گفتن که اوقدر گپ نزنم که میمانای دیگه هم هستن با اونا وقت برسه.
درست است.
خیر رقم کس، من میتونم نام مقبول تفلایی را بگیرم که بسیار در این هفته تفلای خوب و درجه یک و آقلی بودم.
خوب است.
بفرما زاغی جان.
تشکر پرنیا جان. نام خدا به عبدالله جان که من دیگران کمک میکنم و نام خدا به شبنم جان دختر گل که من بیادرکش در خواندن درسایش و نوشتن مشقایش کمک میکنم و آفرین به رسول جان که هیچ وقت کسی را گپ بد نمیزنم.
نام خدا
آفرینم به ستاره جان که او روز دروغ نگفت خاله جان، در حالی که میتونست دروغ بگوید.
آفرین.
و شاباش و هزاران شاباش به امیر آقا که از راه رسیده نرسیده دست رویش پاک و ستره با آب و صابون میشوید.
نام خدا.
و آفرین به نجمه خانوم که از بی بی جانش خبر بگیره، دختر مهربانه.
خیلی خوب زاغ جان، من میدونم که اطفال قند کلشان همی کارهای خوب همیشه انجام
میدن.
زاغ جان، خودت امروز کدام گپی داری که بر ما بگویی؟
خب راستش یک نصیحت برتون دارم، همیشه در کارهایتون باید دقت داشته باشید. اگر دقت و حوصله داشته باشین معلوم دار است که کارهایتان هم خوب و درست انجام میشه و پیش میره. اما اگر بی دقت باشین هم وقت و انرژی خودتان از بین میره، هم در وقت انجام کار بی حوصله و بدخوی میشین و دیگه ای که مجبور هستین که چندین بار و کار انجام بتین. امی من خودم یک زاغ با دقت هستم. خوب اطفال نازنین، همیشه در کارای خودم دقت دارم، میشینم سر شاخچه و از دورم تو دور و پیش من با دقت سیل میکنم که چی خبری میتونم پیدا کنم.
آفرین.
وقتی هم که میخوایم لانه من جا به جا بکنم یا از نو بسازمش خوب دقت میکنم که لانه در بهترین جای و راحت ترین جای باشه.
آفرین.
وقتی هم که خاله جان در آسمان پرواز میکنم خوب دقت میکنم که در گودی پرانا نخورم. دیدین که همی بچه های اگر وقت گودی پران بازی میکنه.
دیدم.
دیگه ای که با پرنده ها برخورد نکنم، در تیاره و سطور و ریسمان نخورم و اینی رقمه مراقب جان خودم هم هستم.
آفرین به تو زاغی جان، تشکر از گپای.
خاله جان، من دیگه باید با اجازه تو برم.
خوش آمدی، تشکر.
زنده باشین خاله جان، اطفال نازنین، بامان خدا.
بامان خدا.
بامان خدا زاغی.
بامان خدا زاغی جان.
مهمان دیگه منم آمد، من برم دروازه رو باز کنم. خوش آمدی کتاب جان.
تشکر، زنده باشه خاله بانو.
وای کتابی یه گپ میزنه.
بله من دوستی سخنگو با سود و بیزیادم.
من دوستی هنرمند دیگه کتاب جان.
بله شما درست گفتین، میخواستم جواب تعجب پریا جان را به تو.
ما خودت دوست داره، از نظر ما خودت هم سخنگو هستی، هم مهربان، هم دانا و خوش زبان.
زنده باشی الینا جان. اجازه بده که من به اطفال قند داخل خانم سلام کنم.
بفرمایید.
سلام به روانا و شیرین زبانا، روزتان بخیر، روزتان مبارک. کودکان مهربان بهترین ها نصیبتان باشد.
تشکر کتاب جان، ممنون که سر وقت آمدید.
خوش میکنم.
ما کتاب خواندن خیلی دوست داریم کتاب جان.
آفرین شاباش به خود صدرا جان. همی اطفالی که کتاب خوان باشن، اطفالی که کتاب دوست باشن، وقتی کلان شدن بیشتر فایده بیکنن. اونا بیشتر بتانن به مردم و کشورشان فایده برسانن، خدمت کنن. همین اطفال قندی که مثل خودت از ریزگی کتاب بخونن، حتی در اون ریزگی هم نسبت به دیگه همسن و سالاشان فاویده تر از برادر.
راست میگی، ما متوجه مسئله شدم.
دوستان نازنی، کودکان دوست داشتنی، با ما و دیگر رفیقایم دیگه کتابا دوست باشه. کلانترهای خوب، در این روز جهانی کودک به اطفال تا کتاب تحفه بده.
به به، چه پیشنهاد خوبی، راست میگی.
من خودم این پیشنهاد عملی کتاب خالا
بارم. چطور؟
برای صدرا جان و پریا جان و الینا جان کتاب تحفه آورده. اجازه بدن که پیشکش شان خودم.
وای تشکر. جان کتاب درباره دایناسورا.
کتاب مرا سهل کنه، قصه های معروف دنیا.
خوشحال.
وای، همونی که میخواستم، آموزش ساخت کاردستی.
مبارک کتاب باشه.
وای تشکر کتاب جان.
تشکر، ما رو خوش ساختی.
تشکر کتاب عزیز.
خواهش میکنم، خوش شدم که شما از این کتاب ها خوش شده. خب دیگه، من خاله مالو با اجازه تو دیگه دیرم از که برو بکن.
خوش آمدی کتاب جان.
خدا خیز کتاب جان.
باز آمدی تا مبارک باشه.
با من خدا. با من خدا. با من خدا.
بس سلام بکنم. بر روی ماه شما اطفال نازنین، روزتان مبارک باشه. الهی که غم بدنتان نباشه. الهی که شاد 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 باشی.
خوش آمدی قاشق جان. میگم دیگ و مرچدانی و دیگه دستت کجان؟ چرا نامدن؟
زنده باشی خاله جان. راستش دلشان بود که بیایم، اما خب کار داشتن دیگه. نان چاشت میبود.
راست میگی.
خیبه، منو باید دیگه از اونو آمدم که سلام کنم به اطفال قد و این روزو برشو تبریک بگویم.
خوش آمدی قاشق جان.
خوش باشی عزیزم. نام خدا نام خدا، چی یک دخترها و چی یک بچه با ادب و مقبولی. آفرین، روزتان مبارک باشه.
تشکر قاشق جان. خودت هم برام کدام گفتنی داری؟
مانم دارست که دارم عزیزم. اگه بخواییم شما را یک گپ خوب بزنم، گپ بیست که در کارهای روزانیتان نظم داشته باشیم و کار امروزتان بر سبا نمانی.
خب
بله، وقتی که نظم داشته باشید هر چیزی در سر جایش است. این نظم باعث میشه که کارهایتان با وقتش انجام بدید و امروز و سبا نکنید. اگه قسم و مخته شوید به تمام کارهایتان میرسید و در زب زبتان هم آرام
است.
بله، چون تشویش انجام کار عقب بودن ندارید.
نام خدا قاشق جان. تشکر قاشق جان، این نصیحتت خیلی خوبش بود.
زنده باشی خاله جان. نام خدا و این بچه های گل گلابی.
تشکر قاشق جان.
شاپرک.
خب قاشق جان، وقت ما در برنامه امروز رو به پایان است. اطفال عزیز، تشکر که در کنار ما بودین. با امان خدا تا فردا.
خدا حافظ.
خدا نگهدار.
خدا یارتان.
خدا نگهدار.
از همراهی شما با رادیو دری جهانی سپاس. امیدوار هستیم که روز بسیار خوبی خوشی را در پیش رو داشته باشند. زربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
زربان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و سبحان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امروز هم در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر محمد اسحاقی، جراح و متخصص چشم و فلوشیپ پلاستیک و ترمیم انحراف چشم هستیم. تا در ادامه جلسه قبل در مورد مریضی استرابیزم یا انحراف و قیچ یا کلاج بودن چشم یا لوچ بودن چشم ها صحبت بکنیم. در جلسه قبل گفته شد که انحراف و قیچی و کلاج بودن چشم ها ممکنه آشکار و واضح باشه و ممکنه مخفی و خفیف باشه، و اگر متوجه شدیم که طفل و اولاد ما یک مشکل را در این زمینه داره، حتما باید با دکتر معالج مراجعه بکنیم، مخصوصا اگر موقع دیدن اشیا سر خود کج میگیره، اگر سردرد میشه، خستگی چشم داره، اگر دوبینی داره، یا برای دیدن یک چیزی یک چشم خود بسته میکنن. اینا همه میتونن نشانه های از وجود انحراف و قیچی و کلاجی چشم باشه. راجع به علل هم صحبت شد که ارث و ژنتیک یک علت است، امراض مادرزادی در بچه ها، امراض مغزی و عصبی، متابولیک، تشنج ها و غش کردن ها، بیماری های ذهنی، تروما و ضربه ها به سر و صورت میتونن جز علل باشن، و تاکید شد که برای سلامتی چشم باید منظمن چشم کودکان تست و بررسی شود. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست، و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز.
تشکر و سپاس از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمت شما باشیم. در ابتدای برنامه امروز اگر لطف کنین، گرچه در جلسه قبل دکتر صاحب در بخشای از صحبتهایتان راجع به اهمیت و ضرورت تشخیص با موقع انحراف یا قیچ و کلاج بودن یا لوچ بودن چشم و معالجه دقیق و با موقعش صحبت شد، اما چون متاسفانه این قسم مشکلات در جامعه ما بسیار ناچیز و بی اهمیته، کسی به او توجه نمی کنه متاسفانه، فکر می کنن یا مهم نیست یا خودش خوب میشه. یک بار دیگه راجع به ضرورت و اهمیت تشخیص به موقع استرابیزم و امی انحراف چشم و معالجه او معلومات بتین، ممنون میشیم.
اگه اجازه بدید من تو دو گروه کنم، یه سری اهمیت و عوارضی که در رابطه با خود سلامتی فرد داره با عنوان یک بیماری، یه سری عوارض و اهمیتی که از نظر مسائل اجتماعی و روحی روانی که برای شخص ایجاد میکنه اهمیت داره. اما اون قسمتی که مربوط به سلامتی فرد همچنان که به صورت پراکنده مطرح شد، مهمترین اهمیتش اینه که اگر ما استرابیسم رو به موقع تشخیص ندیم و درمان نکنیم، شخص دید دوچشمی و دید سه‌بعدیش مختل میشه. این دوتا ویژگی وقتی مختل بشن، شخص در آینده شغلیش خیلی تاثیرات منفی داره. این اگر شخص دید سه‌بعدی نداشته باشه، فرض حالا من مثلا چشم پزشک بخوام مثال بزنم، نمیتونه یک جراح بشه. یعنی اگه دید سبودی نداشته باشه یک عمل جراحی نمیتونه انجام بده. خیلی ظریف میلیمتری بخواد انجام بده نمیتونه انجام. ساده تری مدلش اینه که اگه شخص سبودی نداشته دو تا نوک مداد رو هم دیگه نمیتونه بذاره. که سوزن اگه بهش بدین نخ بکنه اگر دید سبودی نداشته باشه نمیتونه این کارو بکنه.
بله.
تو رانندگی دید سبودی خیلی اهمیت بسیار زیادی داره. اگر دید سبودی نداشته باشه نمیتونه فاصله ها رو با هم چیکار کنه، تخمین بزنه. فاصله های نزدیک، دورتر، یا فرض کن شغلای خیلی حساس مثل خلبانی، مثل پرواز، بعضی شغلای فنی رو نمیتونه انجام بده. به همین خاطر الان تو بسیار از مراکز وقتی شخص میخواد مصاحبه بره برای انتخاب یه شغلی، به خصوص شغلایی که خیلی مثلا میخوان تو رزنتامون پزشکامون که میخوان بیان رشته‌های جراحی رو انتخاب بکنن، یکی از معاینه‌هایی که براشون انجام میشه معاینه سه‌بعدی هست و موقع اینا انتخاب میشن برای جراحی که اون تست سه‌بعدی رو بتونن با موفقیت چیکار کنن پاسن. یا الان جو خلبان میخوان بشن یا خیلی شغلای مهندسی دقیق، از یه کتابچه این تست کتابچه مخصوص داره که میرن این تست رو، مثل شما که میرین تابلو دید از شما میپرسن، اونم یه کتابچه جدا برای خودش داره که میرین تست سه‌بعدی میدین. اگر تست سه‌بعدیتون طبیعی باشه میتونین بریم اون شغل چیکار کنین انتخاب کنین. متاسفانه یکی از چیزایی که ما تو جامعه واقعا این غفلت داره میشینه.
بله.
و همینی که میبینیم شاید یکی از عللی که ما بسیار از افراد کارهای لازم در اون شغل خاص رو ندارن همینه که این معاینه‌های چشمی براشون انجام نمیشه. که آیا اون شخصی که اون شغل انتخاب کرده نیاز به دید سه‌بعدی داره، آیا اون تست سه‌بعدی رو داده یا نه. متاسفانه در جامعه ما هنوز این خیلی جا نیفتاده، ولی تو بعضی رشته مثلا فرض کن رشته خلبانی کاملا اینا چی شده جا افتاده، یا بعضی تو بعضی رشته‌های پزشکی جا افتاده، ولی اوورالی هنوز خیلی خوب جا نیفتاده. پس بنابراین مهمترینش این هست. بعد علاوه بر این وقتی شما گفتیم انراف که داره، از اون چیزی که انراف داره استفاده نمی‌کنه. وقتی چون استفاده نمی‌کنه تنبل میشه. مثل شما دستتون اگه دستتون استفاده نکنه، یه پاتون از استفاده نکنه، عضلات چی میشن؟ ضعیف میشن و به تدریج ضعف پیدا میکنن.
بله.
بنابراین شخصی هم که دچار انحراف چشم تو بچه‌ها به خصوص، از اون چشمی که انحراف داره استفاده نمیکنه و تنبل میشه و دیدش دیگه در بزرگسالی قابل اصلاح نمیشه. پس این دوتا عارضه بسیار مهمه.
بله.
اما مسائل اجتماعی و یه مشکلی که ما قبلا با بیمه ها داشتیم اینه که بیمه ها می اومدن انحراف چشم رو زیبایی حساب میکردن. اصلا میگفتم مثل شبیه رینوپلاستی، شبیه بلفروپلاستی یا شبیه شما عمل زیبایی. بعد جفتت که انحراف چشم درسته ما میگیم در ظاهر فرد به هم میخوره، ولی از اون طرف این بیماری بیماری زیبایی نیست. اولا که یک بیماری هست و اینه که واقعا رو زندگی عاطفی و روزانه فرد اثر میگذاره. یعنی ما خیلی دانش آموزا رو داریم که به خاطر انحراف چشم، چون اینکه خیلی ظاهرش خیلی مشخصه و از طرف اطرافیان و بچه‌ها مورد گاهی خدا نکرده موجب تمسخر قرار میگیرن، اینها اعتماد به نفسشون مختل شده و بعضی از اینها ترک تحصیل کردن و روی راندمان کاریشون هم خیلی تاثیر گذاشته. بعد دیگه بیمه‌ها قبول کردن که نه، انحراف چشم عمل زیبایی نیست و به عنوان یک بیماری هست. بنابراین ما انحراف رو به عنوان یک زیبایی محسوب نکنیم. یعنی تو هر سنی که هست باید مراجعه بشه برای درمان، چند نظر بیماری، چند نظر ارتباطی که اجتماعی که شخص پیدا میکنه، از نظر عوارضی که برای اعتماد به نفس و کارایی روزانه اون فرد داره.
دکتر صاحب، آیا بعضی عملهای جراحی و آپریشن های چشم مثل عمل آب مروارید یا کاتاراکت و به اصطلاح عامیانه گل چشم میتونه باعث انحراف چشم شود؟ چون گاهی افراد بعد از عمل جراحی از دوبینی شکایت دارن.
میتونه عملهای جراحی چشم منجر به انحراف بشه. یکی از شایع ترین علتاش اینه که شخص قبلا که حالای آب مروارید داشته یه مشکلی داشته، اون چشش رو حالت نهفته و خوابیده نگه داشته بود. حالا که شخص عمل جراحی انجام میده، دیدش که خوب میشه، تازه این چشمش بیدار میشه. دیدی که بهتری پیدا میکنه دیگه، اون چون دیگه به یه وضعیت جدیدی پیدا کرده، از اون مرحله ساپرس یا ساپرس کردن در میاد و این میخواد با این چشم با چشم سالم رقابت بکنه و موقتا دچار چی میشن؟ دوبینی میشن. یعنی بعضی بیماران به دنبال عمل جراحی چشم ممکنه دچار دوبینی بشن.
دکتر صاحب، بعضی افراد که انحراف و قیچ بودن چشم داره کلاج هستند، بعد از عمل نیاز به عینک دارن و عینک طبی برشان تجویز میشه. ای به خاطر تنبلی چشمشان است یا ممکنه مشکل دیگی باشه؟
ببین، خب خیلی وقت بچه‌ای که انحراف دارن، یکی از علت شایعش خود عیوب انکساری، حالا ما راجب علل باز بحث میکنیم، یکی شاید یکی از علت خیلی شایعش عیوب انکساری هست و در بین عیوب انکساری دوربینی، یعنی شخصی که دوربین هست، مثلا شماره چشش مثبت 5، مثبت 7، مثبت 4 هست، اینا چون دوربینن و برای نزدیک باید فشار زیادی بیارن دچار انحراف میشن.
بله
اینا رو خب خیلی وقت درمان، حالا بعد تو قسمت درمان میگیم، اینا درمانشون داد تجویز عینک. خیلی از اینا علاوه بر انحراف ممکن اصلا کلا ضعف بینایی به صورت عیوب انکساری داشته باشن. حالا ممکنه دوربین باشه، نزدیک بین باشه، عیب آستیگمات باشه. تو اینها روال برای اینه که اول ما باید حتما اون عیب انکساریشون رو برطرف بکنیم و تو اینا هم دیگه اون عینک زدنشون جدا باید همیشه بزنن، چون علارغم اینکه انحرافشون هم چیه خوب شده باشه، چون برای اینکه اگه عینک نزنن دیدشون کم میشن.
دکتر صاحب، یکی از موارد که در مریض های ام اس مالتیپل اسکلروزیس که یک مشکل مغز و سیستم عصبی است دیده میشه، استرابیزم یا انحراف و کلاجی چشم است. بعضیا فکر میکنن که به خاطر دواها و داروهای ام اس. آیا اینطور است یا نه میتونه ربطی به خود مریضی داشته باشه؟
نه، بیشتر خود ام اس ایجاد علل به اصطلاح تظاهرات خیلی شایع ام اس دوبینی هست. خیلی وقت مریضا مراجعه میکنن دوبینی، مثلا شخص بزرگسال مراجعه میکنه دوبینی پیدا میکنه و بررسی میشه میبینن ام اس داره. پس ام اس میتونه یکی از علل دوبینی باشه. به این خاطر بیشتر باید خود بیماری ام اس رو ما به عنوان علت دوبینی بدونیم و یکی از جایی که خیلی چالنجینگ و درمانه خیلی سختی هست همین دوبینی به دنبال ام اس، که اول باید اون درمان اصلیش انجام بشه و بعد از اینکه بیماری استیبل شد و ثابت شد میشه راجع به انحرافش تصمیم گرفت.
بله
کلن بسیاری از داروها و بیماری ها، بله اینا ممکنه انحرافهای موقتی ایجاد بکنن.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. فردی که در طفولیت ضربی به سرش خورده و چشمش انحراف پیدا کرده، قیچ و کلاج شده و تا حالا که جوان شده هیچ کاری هم نکرده برای این انحراف چشمش، فعلا وقتی با همو چشم منحرف نگاه میکنه دیدش درست و صحیح نیست، مشکل داره، این چه کار باید بکنه؟ آیا کاری میشه برایش کرد؟
خب میگفتم این ضربه میتونه یکی از علل انحرافش باشه، حالا چه در بچه‌ها تو چه در بزرگان. البته خیلی وقتا خانواده‌ها این مسئله ضربه مطرح میکنن ولی بازم بعضیشون برمیگردن به همون مسئله که این انحراف ذاتاً ممکنه وجود داشته و با یه ضربه یا با یه بیماری این تظاهر پیدا میکنه. ولی خب متاسفانه خودشون تا حالا عمل نکردن. خب الان باید یه معاینه چشمی و ازشون انجام بشه که ببینیم آیا مشکل داخل چشمی دارن یا نه. به خاطر اینکه ما اگر که شخص که انحراف داره اگر مشکل داخل چشمی داشته باشه، باید اول ما اون مشکل داخل چشمی رو برطرف بکنیم. فرض کن اگه آب مرواریدی داره، اگه مشکل قرنیه داره یا شبکیه داره، اول اونا رو باید برطرف بکنیم بعد بریم سراغ درمان انحراف.
بله
انشالله اینو معاینه باید بشن. اگر مشکل داخل چشم نداشته باشن میشه انحرافشون رو تو این سنم چیکار کرد؟ درمان کرد و تحت عمل جراحی قرار بگیرن.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. سری به اتاق فرمان میزنیم با هم قسمتی را که همکاران ما آماده ساختن میشنویم.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
سرطان دهانه ی رحم قابل پیشگیری است. سرطان رحم اغلب با علامت خونریزی بعد از یائسگی خود را نشان می‌دهد. افرادی که سابقه خانوادگی سرطان تخمدان، سرطان روده بزرگ و سرطان پستان دارند در معرض خطر ابتلا به سرطان‌های دستگاه تناسلی به ویژه اندومتر یا لایه داخلی رحم هستند. همه خانم‌های بالای 30 سال باید با تست دوگانه تحت غربالگری سرطان سرویکس قرار گیرند.
سپاس و تشکر از شما دوستان عزیز و همراهان گرامی بابت شنیدن و همراهی کردن برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر محمد اسحاقی متخصص امراض چشم و فلوشیپ پلاستیک و انحراف چشمی در مورد ضرورت و اهمیت توجه و پیگیری امی مشکل استرابیزم یا انحراف و قیچ شدن چشم ها یا کلاچ شدن چشم ها برای سلامت خود فرد و برای شرایط و موقعیت اجتماعیش در جامعه و میان مردم صحبت کردند و تأکید شد که برای کلاچ بودن حتما باید معالجه شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، اگر لطف کنین یک توضیح مختصری هم در ارتباط با انواع و اقسام انحراف چشم بتین.
اول ما دو دسته کلی انحراف داریم، انحراف های نهفته داریم و انحراف های آشکار. اول انحراف آشکار که اهمیت بیشتری داره بگیم، یعنی چی؟ به اصطلاح انگلیسیش پزشکیش میشه تروپیا. انحراف آشکار یعنی که در این حالت که در حال حاضر که من دارم به شما نگاه میکنم یا شما به من نگاه میکنی یا به مریض نگاه میکنیم، در چشمای اون شخص انحراف وجود داشته باشه، یعنی وقتی داره در زندگی عادیش هست انحراف وجود داره، اینو ما میگیم انحراف آشکار. اما انحراف پنهان چیه؟ یعنی وقتی به شخص میگیم به ما نگاه بکن یا با اون تارگت هدفی ماینه که بهش نشون میدیم میگیم به این نگاه کن، دیگه انحراف نداره. ولی بعضی وقتا چشار انحراف میشه، مثل چی؟ خستگی چشم. یعنی وقتی خیلی چشاش خسته بشه، خوابالود باشه و مطالعه زیاد بکنه. اخیراً هم که خب بچه‌هایی که بازی‌های کامپیوتری و موبایل اینا زیاد بازی میکنن، اینا دچار چی میشن؟ انحراف مخفی. پس این انحراف مخفی در این مواقع ظاهر میشه.
بله.
برای ما انحرافای آشکار خیلی اهمیت داره، چون برای اینکه اون مشکلاتی که گفتیم، اهمیتی که گفتیم، عوارضی که گفتیم در رابطه با انحراف آشکار ایجاد میشه و انحراف مخفی عوارض چندانی ایجاد نمیکنه، مگر همون خستگی و سردرد چشم ایجاد میکنه. اما ما اونی که درمانایی که بحث میشه و مسائلی که بحث میشه در رابطه با انواع انحراف آشکار هستش. انحراف ها از یه جور دیگه هم تقسیم میشن. یه سری ما انحراف های افقی داریم، یه سری انحراف های عمودی داریم و یه سری انحراف های چرخشی.
بله.
انحراف افقی بعضی دیدین که خب خانواده بچه‌هاشون میبینن که انحراف به سمت بینی پیدا میکنن، اینو میگیم انحراف به داخل یا ایزوتروپیا. یا بعضی انحراف به خارج به سمت گوش، یعنی چشمشون میره به سمت خارج یا به سمت گوش که اینو میگیم اگزوتروپیا. بعضی انحراف به سمت بالا پیدا میکنن، بعد از اون به سمت پایین. اما شایع‌ترین انحراف، انحراف از نوع به داخل هست. این انحراف به داخل اگر قبل از 6 ماهگی ایجاد بشه بهش میگیم انحراف مادرزادی، ولی بعد از اون دیگه میشه انحراف اکتسابی. بچه‌ای که دچار عیب انکساری هستن، اینه به خصوص از بچه‌ای که دوربین هستن بهشون میگم انحرافای تطابقی، یعنی چون چششون ضعیف هست، چون چشمشون عیب انکساری داره و میخوان عیب انکساریشون رو اصلاح بکنن، فشاری که به چشاشون میاد دچار چی میشن؟ انحراف چشم میشن. بلکه یکی از بیماری انحرافای شایع هست که اینا که به بعضی که عینک میزنن دیگه انحرافشون خوب میشه.
بله.
یه تقسیم بندی دیگه که میشه زمان انحراف هست. این بعضی وقت انحراف همیشگی در چشم بچه وجود داره، بعضی وقتا نه، گاه گاهی وجود داره. پس اونو میگیم انحراف دائمی، اینو میگیم انحرافای متناوب. تا زمانی که انحراف متناوب باشه، یعنی گاهی وجود داره گاهی نباشه، ما خیلی چندان نگرانی ازش نداریم. بخاطر اینکه اون زمانی که نداره، اون سیر تکاملی که اول برنامه بهش اشاره کردیم، اون به صورت طبیعی ادامه پیدا میکنه. ولی زمانی که همش یه چشم انحراف داره، خب این همون هیچ وقت شخص تجربه دید دو چشمی نداره، پس بنابراین مشکل پیدا میکنه. پس اگه موقتی و متناوب باشه خیلی نگران نیستیم، ولی اگه دائمی باشه اینو حتما باید نگرانش باشیم. اینی که متناوب زمانش خیلی مهمه. این اگه یه موقع مادر میاد میگه آیا دکتر من بچه‌ام فقط صبح که بیدار میشه انحراف داره، یا هر وقت که مثلا خسته میشه، بقیه‌اش دیگه صافه، این اصلا جای نگرانی نیست، میشیم صبر کرد. ولی یه موقع است مثلا مادر میاد میگه نه همیشه انحراف داره، خب اینا که همیشه دارن باید زودتر درمان بشن.
بله.
یه بحث دیگه که ما مشکلی که به خانواده داریم اینه که انحراف آیا فقط در یه چشم وجود داره یا انحراف در دو چشم. یعنی که بعضی وقتا همش انحراف در چشم راست داریم، بعضی وقتا نه، گاهی چشم راسته گاهی چشم. خانواده فکر میکنن اگر یه چشم انحراف داشته باشه این بهتره، در حالی که ما با این توضیحاتی که از اول برنامه داشتیم راجع به تنبلی، راجع به ساپرس کردن که از اون چشم دیگه استفاده نمیکنه، اگر همیشه یه چشم انحراف داشته باشه، خب بچه از یا بچه یا بزرگسال از اون چشم دیگه اصلا استفاده نمیکنه، شدیداً تنبل میشه. انحرافای دو چشمی به مراتب از انحراف یک چشمی بهترن. گاهی راست بشه گاهی چپ بشه خیلی بهتره.
بسیار عالی دکتر صاحب. یک مورد دیگه در رابطه با کسایی است که انحراف و قیچی چشم دارن، کلاج هستند و پزشکان معالج بعد از معاینه و بررسی اعلام میکنن که با عمل جراحی امکان اصلاح اینمی انحراف به خوبی ممکن و میسر نیست. اینا مشکلشان چیست؟
ببین بله، بعضی از بیماری‌ها داریم که اسمش بیشتر سندروم‌های مثلا انحراف چشم بهش میگیم و این سندروم‌ها به این علتن که یک عصب کلن، گفتیم ما سه تا عصب حرکات چشم داشتیم دیگه، 3 و 6 و 4، ممکنه بعضی وقتا این عصب‌ها اصلا مادرزادی تشکیل نشده باشن و اختلال حرکتی پیدا کنن. بعضی وقتا اینا واقعا درمانشون خیلی با سختی مواجه میشه، ولی اینجوری نیست که اصلا نشه اینا رو درمان کرد. ولی ما هدفمون اینه که در نگاه مستقیم چیکار بکنیم، حداقل انحراف شخص رو در نگاه مستقیم اصلاح بکنیم. اینا رو میشه به صورت نسبی، همه انحراف چشم رو به صورت نسبی اصلاح کرد.
بله،
حالا بازم باید معاینه بشن، شاید مگر اینکه انقدر شدید باشه یا حرکات چشم شدیداً فلج شده باشه که ما نتونیم هیچ کاری انجام بدیم.
بله، تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. در زمینه درمان و معالجی این مریضا اگه معلومات بتین که برای انواع و اقسام انحراف ها و قیچ و کلاج بودن چشم ها چه کار میکنین؟
در رابطه با درمان، خب اول دو گروه بزرگا و اطفال کلا درمانشون با هم فرق میکنه. در اطفال گفتیم خیلیشون ممکنه بیماری زمینی نداشته باشن، اما خب بعضی بیماری زمینی دارن. اگه بیماری زمینی وجود داره که باید اون بیماری زمینی اصلاح بشه، مثلا اگه بچه از تشنج میکنه خب باید اول تشنجش درمان بشه، یا اگه بیماری متابولیکی بیماری عمومی داره اونا باید درمان بشه. از بچه ها نه، بیماری ندارن. اینها رو ما چیکار میکنیم؟ اول تعیین عیب انکساری براشون انجام، اول باید عیب انکساریشون برطرف بشه. بعد از عیب انکساری اگر تنبلی چشم داشته باشن باید تنبلی چشمشون برطرف بشه.
بله،
حالا با عینک یا با بستن چشم، و در نهایت اگر با عینک و بستن چشم درست نشدن که نیاز به جراحی انحراف چشم دارن.
بسیار عالی دکتر صاحب. میدونین که یک باور در میان مردم است که انحراف و قیچ بودن و کلاج بودن یا لوچ بودن چشم اطفال تا 2 سالگی نباید کاری بکنیم، چون خودش ممکن است خوب شوه. آیا این برداشت و باور درست است و باید تا 2 سالگی طفل و کودک صبر بکنیم؟
نه، این باور غلطیه. ما البته این باور سالهای قبل ما بیشتر این باور غلط تو در جامعه وجود داشت، ولی الان خوشبختانه روز به روز با آموزشایی که مردم میبینن و اطلاعاتی که کسب میکنن این باور خیلی کمتر شده. نه، ما همچنین تو بحث تکامل گفتیم، همون بحث تکامل چشم 80-90% در 2 سال اول اتفاق میفته. این دید دو چشمی، دید سه‌بعدی اکثرش قبل از 2 سالگی اتفاق میفته. پس بنابراین اگر بچه قبل از 2 سالگی انحراف داشته باشه، یعنی سیستم تکاملی دید دو چشمش طبیعی رشد نمی کنه و شخص دید دو چشمیش از بین میره و دید سه‌بعدیش هم کاهش پیدا میکنه. بنابراین بچه‌ای که زیر 2 سال انحراف دارن باید زیر 2 سال درمان براشون انجام بشه.
بله،
6 ماه اول رو ما یه ذره تقریباً بچه رو زیر نظر میگیریم که اون وضعیت انحرافش مشخص بشه، ولی از 6 ماه تا 2 سالگی اگه انحراف وجود داشته باشه اینا حتما باید مراجعه بشه و معاینات اولیه انجام بشه و درمان مناسب براشون انجام بشه.
سپاس و تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرف خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. از جمله فرایندهایی که در داروسازی نوین در جوامع پیشرفته توسط داروخانه ها انجام می شود، تشکیل پرونده دارویی برای هر فرد، داشتن داروساز خانواده و تشکیل پرونده دارویی در یک داروخانه باعث میشه که تداخلات دارویی که پزشکای مختلف برای ما در نسخه‌های مختلفمون اون رو تجویز کردند ولی از همدیگه اطلاع ندارن، از تجویز پزشک قبلی اطلاع ندارن، توسط داروخانه شناسایی بشه و برنامه دقیق دارویی برای بیمار که چند نسخه داره در واقع تدوین بشه. همینطور با توجه به اینکه در پرونده دارویی یک بیمار سبک زندگیش و میزان داروهای دیگه‌ای که داره مصرف میکنه و میزان ورزشش و میزان کافئینی که داره مصرف میکنه ثبت شده، در صورتی که داروها با سبک زندگی افراد یا با میزان مصرف دخانیاتشون یا با میزان مصرف کافئینشون یا با میزان ورزششون تداخلی داشته باشه، داروساز قادر هست که با کمک پرونده دارویی این تداخلات رو مدیریت بکنه و به بیماران کمک بکنه که از داروها به نحو احسن استفاده بکنن. برای اینکه یک داروساز بتونه برای بیمار پرونده دارویی خوبی تشکیل بده، باید اطلاعات کافی داشته باشه و طبیعتاً این اطلاعات بایستی که به صورت محرمانه فقط در اختیار داروساز باقی بمونه، مگر اینکه خود بیمار اجازه بده که اون از اون اطلاعات استفاده خاصی بشود، ولی به طور کلی بایستی که این اطلاعات محرمانه باشه. اما چه اطلاعاتی رو ما بایستی به داروسازمون بدهیم تا او بتواند برای ما یک پرونده دارویی درست ایجاد بکنه؟ خب طبیعتاً اولین اطلاعاتی که لازم هست در پرونده داروی یک بیمار ثبت بشه، اطلاعات فردی بیماره، شامل نامش، نام خانوادگیش، اگر بیمه‌ای داره، نوع بیمه‌اش، اگه بیمه تکمیلی داره، نوع بیمه تکمیلیش و نام پزشک معالجش، اگر پرستار داره، نام پرستارش یا مراقبش و شماره تلفن پرستار یا مراقب و شماره تلفن بیمار و آدرس بیمار. که اینها همه به این دلیل هست که در مواقع لزوم بشود که ارائه اطلاعات انجام بشه و دسترسی و پایش بیمار امکان پذیر باشه. در مرحله دوم آنچه که بیمار دارو مصرف میکنه، یعنی در واقع تاریخچه دارویی بیمار در پروندهش باید ثبت بشه. این داروها هم شامل انواع داروهای نسخه‌ای، داروهای غیر نسخه‌ای، داروهای گیاهی و گیاهان دارویی و مکمل هایی هست که فرد داره مصرف میکنه، چون همه اینها میتونن با همدیگه تداخل داشته باشن و لازم هستش که در واقع داروساز ما از اون چه که ما داریم استفاده میکنیم اطلاع داشته باشه. بعد از تاریخچه دارویی میرسیم به تاریخچه بیماری های ما. اگر بیماری زمینه ای داریم، به خصوص بیماری های کبد، کلیه، وضعیت خاصی داریم، بارداری، شیردهی، بیماری که سر داره، بیماری که آلزایمر داره، بیماری که پرفشاری خون داره، بیماری که دیابت داره، اینا بایستی در پرونده بیمار ثبت بشه تا تداخلات دارویی در این خصوص با بیماری سنجیده بشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم. سپاس و تشکری داریم از همراهیتان تا بدین لحظه. از علاقمندان به کتاب کتابخوانی دعوت میکنیم شننده برنامه امروز صدای کتاب باشند. با مدت 15 دقیقه پیشکش این علاقمندان میشود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش
ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه، در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سو و شون نوشته سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. اما قبل از آن خلاصه‌ای بشنوید از آنچه در این رمان می‌گذرد. یوسف در زمان اشغال شیراز در آنجا زندگی می‌کند. او که از ملاکان شیراز است، به شدت با اشغال شیراز و موضع دولت در برابر آن واکنش منفی دارد. اما برادرش ابوالقاسم خان که از وکلای شهر است، او را از برخورد با حکومت و همکاری نکردن با متفقین برحذر می دارد. متفقین خواستار خرید آذوقه از او هستند و یوسف می گوید در زمانی که قحطی در شهر بیداد می کند، حاضر نیست غلات خود را با متفقین بفروشد.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم تر و طولانی تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم.
دوستان عزیز، دعوت میکنیم با ادامه رمان سو و شون از فصل 15 این کتاب با ما همراه باشید. عزت الدوله گفت: ننه فردوس ما را هم گرفتن، فردا که میروی زندان میبینیش. زری سرنخ دستش آمد، فهمید چیزی که از او میخواهد ربطی به زندان زنان و ننه فردوس دارد و منتظر ماند. اما مگر عزت الدوله به این زودی ها خلاصشان میکرد؟ آهی کشید و گفت: هر چه میکشم از دست اولاد است. آن خدا نیامرز که نمیدانست چطور بچه تربیت کند، حتی نگذاشت ببرندش نظام اجباری. طبیب نظامی را با رشوه گول زد، اگر برده بودندش نظام اجباری شاید آدم می شد. زنش هم که ارزه ندارد آدمش کند. چقدر آرزو داشتم خانم زهرا را برایش بگیرم، تقدیر نبود. لایق ریش آن پدر چنین پسریست، گور به گور بشوی مرد، خدا نیامرزدت. خانم فاطمه گفت: ولی من شنیدم از آب و تاب افتاده و سربراه شده. عزت الدوله گفت: کجایش سربراه شده؟ هرچی گفتم پسر، حیات به این بزرگی را سر و صورتی بده و همینجا بنشین زندگی کن. گوش نکرد، یعنی به خرج زنش نرفت. زنکه گفت: من تو کوچه پس کوچه های شهر دلم میگیرد، میخواهم خانم سر دو نبش خیابان باشد. و ساکت شد و کمی خودش را باد زد و از نو به حرف آمد. از قدیم گفتند بچه یکی یک دانه یا خل می شود یا دیوانه. 5 ساله که بود کاغذک هوا می کرد با فانوس های رنگی. 7-8 ساله که شد کفتر باز شد. گلیم بخت کسی را که بافتن سیاه، هنوز هم مرد گنده کفتر بازی می کند. روی پشت بام خانهش برای 300 کفتر لانه درست کرده. هر روز از کفتر هوا می کند و این طور که خودش می گوید کفترها که از پشت بام بلند می شوند، دلش عین دل آنها تاپ تاپ می زند و وقتی می نشینند آرام می گیرد. اما آهی کشید و گفت: همبازی بچه ناکام من بود. وقتی آن ناکام مرد، دیگر چشم نداشتم حمیدت را بید.